نوآموزی در شرف پیری. بچه که بودم همیشه کوچکترین به شمار می آمدم. کوچکترین در کلاس، در تیم بیسبال، در تیم تنیس، در خوابگاه اردو. اما حالا هر جا که قدم می گذارم پیرترینم. پیرترین در سخنرانی، در رستوران، در جلسات کتابخانی، در سینما، در تماشای بازی بیسبال. اخیراً برای سخنرانی در کنفرانس دو روزه آموزش‌های پزشکی برای روانپزشکان که حامی آن دپارتمان روانپزشکی استنفورد بود شرکت کردم. زمانی که به همکاران حاضر در کنفرانس که از اقصی نقاط کشور آمده بودند نگاه کردم، فقط تعداد محدودی اشخاص را با موهای جوگندمی دیدم. هیچ شخص سپید مویی در جلسه حضور نداشت. من فقط پیرترین نبودم. من از پیرها هم پیرتر بودم. با گوش فرا دادن به 16 برنامه سخنرانی دیگر و بحث‌ها و گفتگوها، من به پیری خودم و تغییراتی که از زمان شروع کار پزشکی من در دهه 1950 در حوزه کاری ما ایجاد شده است، بیشتر پی بردم. تمامی پیشرفت‌های فعلی، اعم از داروشناسی روانی جدید برای درمان شیزوفرنی و اختلال دو قطبی و افسردگی، نسل جدید آزمایش‌های دارویی در حال پیشرفت، درمان‌های دارای تکنولوژی نو برای اختلالات خواب، اختلالات تغذیه و اختلال بیش فعالی، همه اینها دیگر از من گذشته است. من خود را در قامت استاد دانشگاه جوان خوش‌آتیه‌ای به خاطر می آورم که در جریان آخرین اطلاعات و پیشرفت‌های جدید بود. اینک با شنیدن بسیاری از سخنرانی‌ها سردرگم می شوم. البته نه به اندازه گوش دادن به سخنرانی‌هایی با موضوع تحریک مغناطیسی مغز. آنان به توضیح روش‌های محرک و بازدارنده مرکز حیاتی در مغز می‌پردازند که بدون هیچ عوارضی، بدون استفاده از دارو، بسیار دقیق و مؤثرتر عمل می‌کند. آیا آینده حوزه کاری من این بود؟ در سال 1957 که من رزیدنسی را شروع کردم، روان درمانی هسته اصلی روان پزشکی محسوب می‌شد و شور و هیجان من برای کاوش در آن توجه تقریبا همه همکارانم را به خود جلب کرده بود. اما اینک در 8th سخنرانی این کنفرانس گفتگو درباره روان درمانی بسیار اندک بود. طی سالهای گذشته در زمینه روان پزشکی مطالعات محدودی کردم. اغلب تظاهر می کنم که این به علت ضعف بینایی است. من قرنیه هر دو چشمم را عمل کرده ام به علاوه عمل آب مروارید در هر دو چشم. اما این بهانه غیر قابل قبول است. من می توانستم با استفاده از فونت درشت کیندل با مطالعه مطبوعات حرفه‌ای از آخرین اطلاعات آگاه شوم. اما واقعیت، پذیرش واقعیت کمی خجالت آور است. این است که دیگر علاقه ای ندارم. زمانی که احساس گناه در این مورد در من آغاز می شود، خود را با ادای این جمله آرام می کنم. من برای این منظور وقت کافی گذاشتم و حالا در 85 سالگی باید آزاد باشم تا آنچرا که دلم می خواهد مطالعه کنم. و بعد اضافه می کنم، در ثانی من نویسنده‌ام و احتیاج دارم که از ادبیات معاصر جاری آخرین اطلاعات را داشته باشم. زمانی که در کنفرانس استنفورد نوبت سخنرانی من فرا رسید، سخنرانی نکردم و برخلاف دیگر سخنرانها اسلایدی برای نشان دادن نداشتم. در واقع اینجا برای بار اول باید به نکته اعتراف کنم. من هرگز در زندگیم از هیچ اسلایدی استفاده نکردم. در عوض یکی از همکاران استنفورد و دوست نزدیکم دیوید اشپیگل ماهرانه و صمیمانه درباره حرفه و تغییرات تدریجی هم در مقام روان درمانگر با من مصاحبه کرد. این شیوه برای من بسیار آرامش بخش بود و زمان چنان به سرعت گذشت که از رسیدن پایان وقت یکه خوردم. زمانی که حضار به پا خواستند و مرا تشویق کردند، حس دلهره و تشویشی به من می گفت که آنان در حال وداع با منند. از آنجا که تعداد محدودی روانپزشک هم سن و سال من همواره مشغول به کار هستند، اغلب از خودم می پرسم تو چرا همچنان به دیدن درمانجوها ادامه می دهی؟ دلیلش مسائل اقتصادی نیست. من به اندازه کافی ثروت دارم که بتوانم زندگی راحتی داشته باشم. دلیلش این است که من به کارم عشق می ورزم و تا وقتی که مجبور نشوم قصد ندارم اون را رها کنم. احساس می کنم دعوت صمیمی به دنیای بسیاری از افراد برای من امتیازی محسوب می شود که پس از ده ها سال شاید باعث شده است که من در کارم بهتر شوم. شاید بخشی از دلیل این بهتر شدن انتخاب درمانجوهایم هم باشد. در چند سال اخیر من تنها به ارائه روان درمانی در زمانی محدود پرداختم. در جلسه اول به آنان می گویم که حداکثر یک سال آنها را خواهم دید. به 80 سالگی که نزدیک شدم، نگرانیم آغاز شد که تا چه زمان حافظه و ذهنم صحیح و سالم باقی خواهد ماند. نمی خواستم درمانجوهایم به مردی وابسته شوند که در آستانه بازنشستگی است. علاوه بر آن، متوجه شدم که مقرر کردن تاریخ برای ختم جلسات از ابتدا به طور کلی تأثیر درمان را افزایش می دهد و درمانجوها را سریع‌تر در بطن کار قوطه‌ور می سازد. اوتو رانک، یکی از اولین مریدان فروید، بیش از 100 سال پیش چنین اظهار نظری کرده بود. من در انتخاب درمانجوها بسیار محتاطم و کسانی را که به نظر برسد طی یک سال پیشرفت چشمگیری نخواهند داشت نمیپذیرم و درمانجوهایی را که به شکل وخیمی مریض و نیازمند داروهای روانگردان هستند به روانپزشکان دیگر معرفی میکنم. به دلیل اینکه از آخرین اطلاعات و پژوهش‌های جدید آگاهی ندارم، تجویز دارو را از سالها پیش کنار گذاشتم. از آنجا که من به بسیاری از افراد کمک کردم تا با مسئله سالمندی کنار بیایند، تصورم این بود که خودم هم به طور کامل برای از دست دادنهای در راه آمادم. اما این مسئله وحشت انگیزتر از آن است که تصور می کردم. زانوان دردناک، از دست دادن تعادل، گرفتگی کمر در صبح‌های زود، خستگی مفرط، ضعیف شدن بینایی و شنوایی، لکه‌های پوستی، تمامی اینها توجه مرا جلب می‌کنند، اما در مقایسه با حافظه رو به زوالم بسیار ناچیزند. در یکی از شنبه‌های اخیر من و همسرم برای پیاده روی صرف نهار به سان فرانسیسکو رفتیم و زمانی که به منزل برگشتیم متوجه شدم که کلیدها را بر نداشتم. ما بایستی تا زمانی که همسایه من که کلید یدکی ما را در اختیار دارد به خانه برمیگشت 2 ساعت بیرون از خانه منتظر میماندیم. همان شب ما به تماشای تئاتر دنیای بی سابقه اثر فابریس ملکیو با موضوع نگاهی تخیلی به زندگی پس از مرگ رفتیم. تهیه کننده این تئاتر پسرم بن بود و گروه نمایشی او فولز فیوری آن را روی صحنه برد. من و ماریلین موافقت کردیم که پس از نمایش با مخاطبان گفتگو کنیم. ماریلین از دید ادبی و من از دید فلسفی و روانشناختی. با اینکه گفته‌های من برای حضار رضایت بخش به نظر می‌رسید، در اواسط سخنرانی متوجه شدم نکته بسیار مهم و جالبی را که قصد داشتم درباره‌اش صحبت کنم فراموش کردم. من در حالی که به شکل خودکار صحبت می‌کردم، بیتابانه ذهنم را برای یافتن مطلب گم شدم زیر رو می کردم. پس از 10 دقیقه یا بیشتر اطلاعات به ضمیر آگاهم خطور کرد و من آنچرا که می خواستم مطرح کردم. گمان نکنم مخاطبان از تعقیب بیتابانه درونی من برای یافتن مطلب از دست رفته ذهنم آگاه شده باشند. اما در آن 10 دقیقه که برای حضار سخن می گفتم، صدایی در ذهنم می پیچید و این جمله را تکرار می کرد. تمام شد. زمان آن فرا رسیده است. من باید سخنرانی های عمومی را متوقف کنم. رولو را به خاطر بیاور. منظورم صحنه ایست که در آن رولومی در سنین بالا در حین سخنرانی حکایتی را 3 مرتبه تکرار کرده بود و من هم پیشتر در این کتاب آن را توصیف کردم. من قسم خورده بودم که هرگز خنگی و خرفی فرتوتی خود را در معرض نمایش حضار نگذارم. روز بعد ماشینی را که کرایه کرده بودم به آژانس بازگرداندم. ماشین خودم در تعمیرگاه بود. دیر وقت بود و آژانس بسته بود. من دستورالعمل پشت شیشه را دنبال کردم. ماشین را قفل کردم و سوئیچ را داخل جعبه قفل شده و محافظ انداختم. اما چند دقیقه بعد متوجه شدم که کیف دستی خودم را که حاوی کیف پول، کلیدها و کارت‌های اعتباریم بود، داخل خودرو جا گذاشتم. در نهایت مجبور شدم به امداد اتومبیل زنگ بزنم تا بیایند در ماشین را باز کنند تا من کیفم را بردارم. با اینکه این رخداد محاصره نامطلوب و غیرعادی حافظه در حال فروپاشی من به حساب می آمد، پسروی‌های خفیف‌تر هر روزه در حال وقوع است. آن مردی که لبخند می زند و به طرف من می آید کیست؟ من او را می شناسم، مطمئنم، اما نام او و نام آن رستوران نزدیک ساحل هافمون بی که همیشه با مارلین می رفتیم چه بود؟ و اسم آن کمدین قد کوتاه در فیلم مامان را از قطار پرت کن بیرون؟ موزه هنرهای معاصر سان فرانسیسکو در کدام خیابان است؟ نام آن پرسشنامه روان درمانی که بر مبنای 9 تیپ شخصیتی مختلف تنظیم شده است چیست؟ و نام آن روان پزشکی که تحلیل تبادلی را ابداع کرد و من می شناختم؟ من چهره ها را تشخیص می دهم، اما اسامی از ذهنم محو می شوند. بعضی از آنها بر می گردند و بعضی بلا فاصله پس از یادآوری ناپدید می شوند. دیروز ناهار را با یکی از دوستانم به نام وان هاروی که چند سالی از من بزرگتر است خوردم. بله، هنوز تعدادی از آنها زنده اند. او به من پیشنهاد داد که رمان اتاق شیشه‌ای نوشته سایمون مؤر را بخوانم و من هم به او پیشنهاد کردم که کتاب زمستان اثر کریستوفر نیکلسون را مطالعه کند. چند ساعت بعد هر دو به هم ایمیل فرستادیم و پرسیدیم عنوان آن رمانی که پیشنهاد کردی چه بود؟ البته که باید یک دفترچه یادداشت همراه داشته باشم، اما به خاطر سپردن همراه داشتن دفترچه یادداشت دردناک است. گم کردن کلید، عینک، آیفون و فراموش کردن شماره تلفن و محل پارک خودرو از رویدادهای زندگی روزانه من هستند. اما گم کردن کلید خانه و اتومبیل همزمان با هم غیر متعارف بود که شاید به بیخوابی شب قبل از آن مربوط می شد. آن شب فیلم فرانسوی آمور را تماشا کرده بودم که آزمون سخت شوهری سالمند و عاشق را به تصویر می کشید که تلاش می کرد به مردن همسر بیمار خود کمک کند. آن زوج به من و مارلین بسیار شبیه بودند و فیلم تمام شب مرا وحشت زده و نگران ساخته بود. آمور فیلمی بی‌نظیر است، اما به توصیه من گوش دهید. این فیلم را قبل از 80 سالگی ببینید. من مدت‌های مدیدی است که نگرانم حافظه روبه پیریم مجبورم کند که از دیدن درمانجوها خودداری کنم. بنابراین برای پیشی گرفتن از بازنشستگی در سطح وسیعی از برنامه املایی کامپیوتری استفاده می کنم. پس از هر جلسه هرگز دیکته کردن یک یا دو صفحه خلاصه جلسه را فراموش نمی کنم و هر بار پیش از دیدن مجدد درمانجو نوشته ها را به دقت مطالعه می کنم. به همین دلیل همیشه 20 دقیقه بین ملاقات درمانجویان وقت آزاد می گذارم. به علاوه این که از چند سال گذشته تا به حال من بیش از 3 درمانجو در روز نمی بینم. زمانی که یکی از درمانجوهای بسیار قدیمی ایمیلی برایم می فرستد، در ابتدا ذهنم کاملا خالی است. اما خواندن چند جمله از یادداشت‌های قدیمیم معمولاً به منزله روشن شدن روند کل داستان آنهاست. اما ضعف حافظه فوایدی هم دارد. فراموش کردن داستان‌های بسیاری از کتاب‌ها به من این توانایی را می‌دهد تا از بازخوانی آنها لذت ببرم. تعداد رمان‌های معاصری که من از خواندن آنها لذت می‌برم کمتر و کمتر شده است. در نتیجه به کتب مورد علاقه‌ام که در قفسه کتاب‌هایم قطار شده اند رجوع می‌کنم. 100 سال تنهایی، گرندل، آرزوهای بزرگ، ماجراهای مکرول، خانه متروک، خاله جولیا و نمایشنامه نویس، دانیل دروندا، سایلاس بافنده راولو و راه آخرت، راهی که همه می روند و بسیاری از کتب دیگر که انگار اولین بار است آنها را می خوانم. در کتاب خیره به خورشید من به توضیح مفهوم ریزموج به منزله راهی برای التیام اضطراب مرگ پرداختم. هر کدام از ما شاید ناآگاهانه دایره های هم مرکزی خلق می کنیم که ممکن است در سالهای آتی بر دیگران تأثیر بگذارد، حتی روی نسلها. تأثیر ما بر دیگران مانند ریزموجهای درون برکه است که انقدر حرکت می کنند تا از نگاه ما مخفی شوند، اما همچنان تا سطح میلیاردم به حرکت خود ادامه می دهند. من بر این باورم که به همان شکل که ریزموج‌های جان وایت هورن و جری فرانک به من منتقل شد، من نیز ریزموج‌های خود را به دانشجوها، خوانندگان و درمانجوهایم و خصوصاً 4 فرزند و 7 نوه‌ام منتقل کردم. من هنوز اشک شادیم را زمانی که دخترم ایو به من تلفن زد و گفت که در رشته پزشکی قبول شده است به خاطر دارم. و سال قبل از آن، زمانی که شنیدم آلانا دخترش در دانشکده پزشکی تولین پذیرفته شده است، نیز اشک‌های من مجدداً سرازیر شده بودند. و من در کریسمس سال قبل کنار آدریان نوه 3 ساله‌ام نشستم و اولین بازی شطرنج با او را آغاز کردم. یک معما، من کی باید بازنشسته شوم؟ اغلب درمانجوها برای اینکه از پس چنین تصمیمی برایند از من تقاضای کمک می کنند. چندی پیش با هوارد، مدیر موفق و بسیار باهوش صندوق سرمایه گذاری که در میانه دهه 8 عمرش به سر می برد شروع به کار کردم. همسرش به او اصرار کرده بود که به روان درمانگر مراجعه کند، چرا که او ساعتهای طولانی به کامپیوترش چسبیده بود و نمی توانست از آن دست بکشد. از آنجا که او در کرانه غربی زندگی می کرد، بایستی برای کنترل بازار سهام ساعت 4:30 صبح از خواب بیدار می شد و تمام روز را جلوی کامپیوتر خود سپری می کرد. با اینکه 4 سال سخت کوشیده بود تا برنامه کامپیوتری بسازد که کار او را انجام دهد، احساس می کرد به سهامداران خود مدیون است و هرگز نباید از کامپیوترش دور بماند. 3 شریک دیگر او، 2 برادر کوچکترش همراه با دوست قدیمیش، به ندرت بازی روزانه گلف خود را از دست می دادند و این در حالی بود که هوارد احساس می کرد باید به تنهایی برای همه آنها کار کند. او آگاه بود که خود همسر و سه دخترش بیش از آن ثروت دارند که بتوانند تمامش را خرج کنند، اما قادر نبود دست از آن کار بکشد. او به من گفت که این وظیفه اوست. او نمیتوانست برای انجام دادن معاملات کاملا به برنامه کامپیوتری که خود طراحی کرده بود اعتماد کند. بله، او تأیید کرد که به تماشای فراز و فرودهای نوار کاغذی دستگاه نگارش سهام معتاد است. و بله، او میدانست که راه دیگری برای زندگی کردن نمیشناسد. به علاوه این که او به من چشمک زد و گفت که برنده شدن در بازار سهام مانند دمیدن در شیپور است. به او گفتم هوارد، زندگیت را بدون کار تصور کن. چطور خواهد بود؟ گفت قبول دارم که من از توقف کار وحشت دارم. گفتم سعی کن زندگی را بدون کار تصور کنی. گفت میدانم به کجا میخواهید برسید. اعتراف میکنم که این موضوع بی‌معناست. قبول دارم که از توقف کار میترسم. اما با تمام ساعات روزم چه کنم؟ انسان تا حدی میتواند به سفر برود و از جاهای دیدنی بازدید کند. من تمام مکانهای جذاب را هر اسمی که ببری دیدم. به او فشار بیشتری آوردم و گفتم سوالم این است که آیا کار کردن به تو حس زنده بودن میدهد؟ به این معنا که بدون کار تو به طرف مرحله نهایی زندگیت سوق داده میشوی؟ کهولت و مرگ؟ آیا ما میتوانیم راه دیگری پیدا کنیم تا کار و زندگی را از هم جدا کنیم؟ او مشتاقانه گوش میداد و سرش را به نشانه تایید تکان میداد. سرانجام گفت درباره این موضوع فکر خواهم کرد. و البته من شک داشتم که این کار را انجام دهد. من در 85 سالگی نوآموزم و مانند هوارد با پیر شدنم دست به گریبان. گاهی این ایده را میپذیرم که بازنشستگی باید زمان استراحت و آرامش باشد. زمان تأملی حاکی از رضایت. در این حال واقفم که اگر کوتاه بیایم، احساساتی سرکش از زمان کودکیم همچنان به ایجاد آشفتگی و ظهوری تهدیدآمیز ادامه می‌دهد. قبلا در این کتاب جملاتی از دیکنز نقل کردم که هرچه به پایان نزدیک و نزدیکتر می‌شوم، در حلقه سیر می‌کنم نزدیک و نزدیکتر به آغاز. این کلام مکررن در ذهن من در حال رفت آمد است. بیش از پیش احساس می کنم که نیرویی مرا به سوی آغاز راه هم می راند. چند شب پیش من و مارلین در فستیوال فولز فیوری فکتوری در سان فرانسیسکو شرکت کردیم. فستیوالی که شرکت پسرم بن هر دو سال از آن حمایت می کند. که در 20 گروه تئاتر کوچک از اقصا نقاط کشور گرده هم می آیند تا کارهای خود را به نمایش بگذارند. قبل از شروع برنامه ما در عقلی فروشی وایز سانز برای خوردن غذایی سرپایی توقف کردیم. وایز سانز یک عقلی فروشی یهودی است که با ورود به آن به نظر می رسد همین حالا در دهه 1940 واشنگتن دی سی زمان کودکی من قدم گذاشته ایم. دیوارهای مغازه تقریبا به طور کامل پوشیده از قاب عکس‌های خانوادگی است. گروهی از پناهندگان وحشت زده با چشمانی باز و مملو از زندگی که از اروپای شرقی به جزیره الیس رسیدند. این عکس ها مرا میخکوب کرد. آنها به خانواده گسترده خود من بسیار شبیه بودند. پسر جوان غمگینی که میتوانست من باشد در حال اجرای سخنرانی بر میتسوای خود بود. زنی را دیدم که در ابتدا تصور کردم مادرم است. احساسی ناگهانی و نوظهور در وجودم حس کردم. هجوم حس دلسوزی و شفقت برای او و حس سرفکندگی و گناه برای انتقاد از او در لابلای صفحات این شرح حال. زن در تصویر مانند مادر من به نظر بی سواد، وحشت زده و سخت کوش می رسید که تنها سعی داشت جان به در ببرد و خانواده‌اش را در فرهنگ جدید و غریب رشد دهد. زندگی من بسیار غنی، بسیار سرافرازانه و در امنیت کامل بوده است و همه اینها تا حد زیادی مرهون سخت کوشی و سخاوت مادرم است. در حالی که به چشمان او و تمامی آن پناهندگان می نگریستم، در اغذیه فروشی نشستم و اشک ریختم. من تمام عمرم را صرف واکاوی، تحلیل و بازسازی گذشته‌ام کردم، اما امروز دریافتم که دریایی از اشک و درد در من وجود دارد که شاید هرگز از آن رهایی نیابم. از سال 1994 که از استنفورد تقاضای بازنشستگی زود هنگام کردم، برنامه روزانه من به همان شکل قبلی باقی ماند. هر روز صبح بین 3 تا 4 ساعت و معمولاً 6 تا 7 روز هفته را به نگارش می پردازم و 5 روز در هفته بعد از ظهرها درمانجو می پذیرم. بیش از 50 سال است که در پالو آلتو زندگی می کنم و دفتر کارم در ساختمانی مجزا با فاصله 50 متری از خانه‌ام قرار دارد. حدود 35 سال پیش من یک آپارتمان بر فراز راشن هیل در سان فرانسیسکو خریدم که چشمندازی زیبا به شهر و خلیجی کوچک دارد و روزهای پنجشنبه و جمعه درمانجوهایم را در آن محل ملاقات می کنم. ماریلین غروب جمعه ها به من ملحق می شود و ما کل آخر هفته ها را در سان فرانسیسکو می گذرانیم، شهری که من اون را بی نهایت دلربا یافتم. من خود را برای بازنشستگی ساختگیم سرزنش می کنم. چند نفر از روان پزشکان 85 ساله مثل من تا این حد سخت کار می کنند؟ آیا من مانند درمانجویم هاوارد هستم که سعی دارد با ادامه کار فرتوتی و مرگ را به تأخیر بیندازد؟ چون این سؤالهای مرا تکان می دهند. من هنوز چیزهای بسیاری برای عرضه دارم. سال خوردگیم به من این توانایی را می دهد تا افراد همسن خود را بهتر درک و آرام کنم. من از روند نگارش سرمست می شوم، پس چرا باید اون را رها کنم؟ بله، اعتراف می کنم من به شدت از رسیدن به این بخش از کتاب ابا دارم. من همواره در پس ذهنم قطاری از کتاب های در انتظار نگارش داشتم، اما دیگر نه. زمانی که این کتاب به پایان برسد، یقین دارم که کتاب دیگری در انتظار من نخواهد بود. دوستان و همکارانم با شنیدن این جمله قرولند می کنند. آنها این جمله را بارها شنیدند، اما ترس من از این است که این بار متفاوت باشد. من همیشه از درمانجوهایم می خواهم که حسرتهای زندگی خود را واکاوی کنند و بر آنها تأکید می کنم که برای زندگی بدون حسرت تلاش کنند. امروز که به گذشته می نگرم می بینم که در زندگیم زیاد حسرت نخوردم. من زنی خارق‌العاده را در تمام عمرم در کنارم داشتم که همسر و همراه هم بوده. فرزندان و نوه های با مهر و محبتی دارم. در منطقه ممتاز در دنیا با هوای ایدئال، پارک های زیبا و کمترین میزان فقر و جرم زندگی می کنم و در استنفورد یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جهان مشغول به کار بوده‌ام و هر روز نامه‌هایی دریافت می‌کنم که به من گوشزد می‌کنند که تا چه حد در زندگی افرادی از سرزمین‌های دور مؤثر بودم. از حالا به بعد کلام زرتشت نیچه با من سخن می‌گوید: این بود زندگی، پس دوباره خواهم زیست.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه ای از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماهاوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماهاوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.